تأثیر کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شهر باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زده.
پیام رادیویی 28 مرداد که مصدق را خائن معرفی می‌کرد، روایتی کاملا ساختگی بود که با اسناد تاریخی مطابقت ندارد. اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد این اتهامات فقط بهانه‌ای برای توجیه کودتا بود. همچنین ادعای قیام مردمی نیز نادرست بود. اسناد منتشر شده به وضوح ثابت می‌کند که این رویداد نتیجه عملیات برنامه‌ریزی شده با استفاده از گروه‌های سازمان یافته و پرداخت پول به اوباش بود. افرادی که در 28 مرداد به خیابان‌ها آمدند، نه مردم عادی که عمدتاً چماق‌دارانی بودند که برادران رشیدیان با هزینه 700 هزار لیره آنها را سازماندهی کرده بودند. این عملیات روانی با پخش اخبار نادرست از رادیو تکمیل می شد. از ادعای آتش زدن ساختمان ها تا بزرگ دمایی خشونت های خیابانی، همگی بخشی از طراحی حساب شده برای مشروعیت بخشی به کودتا بود.
این سخن رئیس جمهور وقت آمریکا تایید رسمی کودتایی بود که آغاز یک دشمنی و دخالت آشکار در امور داخلی کشورمان شد.
دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن.
واقعیت تاریخی نشان می‌دهد نه قیام مردمی صورت گرفته و نه مصدق قصد کودتا داشت، بلکه کودتاگران با استفاده از پول و تبلیغات صحنه‌ای ساختگی برای سرنگونی دولت قانونی مصدق ایجاد کردند.
کودتای 28 مرداد 1332 یادآور بدعهدی، خیانت، توطئه و دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران و درسی برای امروز ملت ایران. این کودتا با رمز عملیات آژاکس از سوی سازمان سیا و سرویس مخفی بریتانیا و قفلت و خیانت‌های عوامل داخلی آنها برنامه‌ریزی و اجرا شد و مسیر توسعه ایران را تغییر داد. پس از کودتای 28 مرداد، آمریکا فضا و شرایط را برای حضور بلامانه خود در ایران مساعد یافت و روند مردم سالاری در کشورمان را متوقف و دیکتاتوری را مجدداً حاکم کرد.
نکته قابل توجه این است که کودتاگران تنها به شایعات و جوسازی در رادیو و نشریات بسنده نکردند و یکی از ابزارهای مهم که کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع استفاده از ظرفیت هنر آمریکایی در موفقیت کودتای 28 مرداد است. آمریکایی‌ها در کنار اقدامات گوناگون از جمله تسمیع، تهدید، تبلیغات، فشار داخلی و خارجی، از یک ظرفیت بسیار مهم دیگر به نام هنر استفاده کردند. احمد عارف خانی، کارشناس مسائل سیاسی.
یک نمونه از اقدامات سیاه و تاریک غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس در خیانت به ملت ایران کودتای 28 مرداد در سال 1332 است. عوامل و اقدامات مختلفی برای موفقیت کودتا دست به دست هم دادن تا دولت منتخب ملت ایران سقوط کنه و راه برای استبداد داخلی و استعمار خارجی هموار بشه و یکی از ابزارهای مهم که کمتر به اون پرداخته شده موضوع استفاده از ظرف هنر آمریکایی در موفقیت کودتای 28 مرداد. آمریکایی در کنار اقدامات گوناگون از جمله تطمیع، تهدید، تبلیغات، فشار داخلی و خارجی از یک ظرفیت بسیار مهم دیگه به نام هنر استفاده کردند. آمریکایی‌ها به خوبی درک کردند که در کنار اقدامات فیزیکی نیاز به ابزار قدرتمند هنر هست تا از این ظرفیت برای فشار به افکار عمومی بهره ببرند. لذا در این مقطع بخش هنری CIA وارد ماجرای کودتا شد و تلاش کرد به شیوه‌های مختلف از روش‌های گوناگون همزمان با سایر اقدامات طراحان کودتا رو کمک بکنه و افکار عمومی مردم رو تحت تأثیر قرار بده. رهبر شهید ما در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در اول مرداد سال 1380 درباره نقش بخش هنری سازمان سیاه تصریح کردن که اون بخش مورد توجه منه و کیم روزولت گفته که وقتی ما به تهران اومدیم یک چمدان بزرگ پر از مقاله هایی نوشته شده بود و باید ترجمه می شد و در روزنامه ها به چاپ می رسید و همچنین کاریکاتورهایی که ما با خودمون آوردیم.
یک سندی دست من افتاد از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که ترجمه کرده بودن آوردن پیش من، درباره جریانات کودتای 28 مرداد. ما البته راجع به کودتای 28 مرداد، من خودم سنم البته زیاد نبود اون وقت، 14-15 سال داشتم، یه چیزا یادمه، از زبانها خیلی شنیدیم، توی آثارم زیاد خوندیم، اما به این تفصیل هیچ جا وجود نداره. یعنی اونایی که خودشون دستن در کار بودن اونا خودشون نوشتن و فرستادن برای وزارت خارجه و سازمان سیا و اینها. این مال آمریکاییاست. عملیات البته مشترک بوده بین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کاملا تو این گزارش منعکسه. اون بخش مورد توجه من اینجا اینه، اینا میگن وقتی ما آمدیم تهران، همون کرمیت روزولت به اصطلاح کیم روزولت معروف، میگه وقتی ما آمدیم تهران یه چمدون بزرگ پر از مقاله هایی که نوشته شده بود باید ترجمه میشد، تو روزنامه ها چاپ میشد، با خودمون آورده بودیم، کاریکاتور هم آورده بودیم. شما فکرش بکنید، یعنی دستگاه CIA آمریکا برای ساقط کردن یک حکومت متکی به آراء مردم، حکومت ملی بود دیگه، حکومتی بود که برخلاف همه حکومت های دوران پهلوی این یکی حکومت ملی بود، قانونی سر کار آمده بود، با آراء مردم سر کار آمده بود. برای سرنگون کردن این حکومت که با اینا سازگار نبود و منافع اینا رو تامین نمی‌کرد، تحت عنوان این که ممکنه بره پشت پرده آهنین و شوروی و از این حرفا، اینا دارن کار میکنن و از ابزار و هنر استفاده میکنن. اون وقت ایران اون روز البته یک کاریکاتوریستی که هم به درد اینا بخوره هم مورد اعتماد اینا بتونه قرار بگیره لابد نبوده. با خودشون کاریکاتورهای آماده رو میارن. اون وقت اونجا میگه که ما به بخش هنری سازمان سیا سفارش کردیم که این چیزا رو تهیه کن. بخش هنری سازمان سیا. خب حالا این تو این سند، اتفاقا یک کتابی دو سه سال پیش از این همین اواخر منتشر شد، ایتالیایی ها نوشته بودن، فارسی ترجمه شد. اونجا اشاره میکنه به وجود بخش هنری سازمان سیا و فعالیت‌های گوناگونش. سیاست اینجور داره از هنر استفاده میکنه.
دشمن آمریکایی در کودتای 28 مرداد از ظرفیت کاریکاتور، از ظرفیت مطبوعات برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم استفاده کرد. اونا با چاپ کردن کاریکاتورهای تمسخرآمیز از مصدق و انتشار اون در روزنامه‌ها چهره اونو مخدوش کردند، در نظر مردم چهرهشو بی اعتبار کردند. سازمان سیا به سفارش در واقع کاریکاتورهایی از مصدق رو منتشر کرد و سعی کرد وجهه اونو تخریب کنه و این کاریکاتورها معمولا اونو فردی ناتوان، بیکفایت و مضحک نشون دادن.
آمریکایی‌ها به خوبی درک کردند در کنار اقدامات فیزیکی نیاز به ابزار قدرتمند هنر دارند تا از این ظرفیت برای فشار بر افکار عمومی بهره ببرند. در این مقطع بخش هنری CIA آمریکا وارد ماجرای کودتا شد و تلاش کرد به شیوه‌های مختلف از روش‌های گوناگون همزمان با سایر اقدامات طراحان کودتا بر افکار عمومی مردم ایران تاثیرگذار باشد.
در سال 1320 با جمعیت 15 میلیونی ایران تعداد نشریات به 1413 نشریه رسید. شما حساب کنید سهم هر نفر از نشریه ها چقدر بوده. در سال 1320 تنها رسانه در دسترس همه مردم روزنامه ها و نشریات بود و رادیو که البته همه نداشتند. تأثیر تصویر روی ذهن مردم بیشتره. برای همین مخالفان دولت مصدق شروع کردن به سرمایه گذاری برای نشر عکس و کاریکاتور در بین مردم. اونها باور داشتند هر کس رسانه داشته باشه قدرت داره. رسانه رساناست، روایت ها رو میرسونه و هر کس زودتر به رسانه برسه بازی رو برده. نمونه هایی از کاریکاتورها رو مرور میکنیم. روزنامه دیلی اکسپرس در یک کاریکاتور دکتر مصدق رو در بستر بیماری نشون میده که خودش رو در بین دو سنگ قبر تصور میکنه. روی اولی نوشته دکتر مصدق با بریتانیای کثیف معامله کرد و روی دومی هم نوشته دکتر مصدق کسی که با بریتانیا معامله نکرد اما از میادین نفتی هم چیزی عایدش نشد. روزنامه ایونینگ استاندارد کاریکاتور دکتر مصدق رو در بیمارستان سیاسی نشون میده و پزشکان بیمار دیگری به نام اقتصاد ملی ایران رو در دست دارن و به اون میگوین مصدق جا باز کن، یک مریض دیگر هم هست. همین روزنامه در نسخه بعدی خود کاریکاتوری با این مضمون منتشر میکنه: نشست هیئت مدیره جدید و مصدقی که در بستر بیماری است و میگوید عاقبت همه چیز را به چنگ آوردیم، فقط بلد نیستیم با آن چی کار کنیم. روزنامه دیلی هرالد دکتر مصدق را با مشعل آزادی به سبک ایرانی نشان می‌دهد که در دریای نفت قدم می‌زند و حراسان است که شعله‌هایش به نفت سرایت نکند. وقتی این کاریکاتورها رو مرور می‌کردم چقدر برام آشنا بودند. درست مثل تلاش رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی برای فتنه 88، آبان 98، 401 و دیماه 404 و تلاش‌هایی که الان دارن اما هر بار شکست می‌خورن.
وقتی تاریخ رو مرور می‌کنیم تاریخ چه درسی به ما میده؟
ببینید اگه ما تاریخ رو نخونیم و ندونیم محکوم به تکرار تاریخ هستیم، محکوم هستیم که دوباره اونو تجربه کنیم.
طبق تجربه‌ای که واسه کشورمون داشتیم اینه که سعی کنیم تا کمترین حد به دشمن اعتماد کنیم.
در طول تاریخ هم آمریکا نشون داده که هیچ جوری اصلا رو حرفاش نمیشه اعتماد کرد.
آمریکا در سال 1332 یا در سال 1404 هیچ فرقی نکرده، همون جنایتکار، همون آدم کشایی که آدم میکشتن همون آدمیه.
در کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها از ابزارهای هنری مانند کاریکاتور و مطبوعات برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و زمینه‌سازی برای کودتا استفاده کردند. آنها با چاپ کاریکاتورهای تمسخرآمیز از مصدق و انتشار آن در روزنامه‌ها چهره او را مخدوش و او را در نظر مردم بی‌اعتبار جلوه دادند. سازمان سیا با سفارش کاریکاتورهایی از مصدق و انتشار آنها در مطبوعات سعی در تخریب وجهه او داشتند. این کاریکاتورها معمولاً مصدق را فردی ناتوان، بی‌کفایت و مضحک نشان می‌دادند. این تاکتیک ها که امروزه در چارچوب جنگ روانی تحلیل می شود نشان می دهد که چگونه رسانه های جمعی می توانند با دستکاری واقعیت سردرگمی ایجاد و روایت ساختگی را به مسابقه حقیقت مسلم بر جامعه تحمیل کنند. واقعیتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز هم کار خودش را ادامه داد. احمد عارفخانی کارشناس مسائل سیاسی درباره ادامه که روند رسانه‌ای آمریکا در ایران پس از انقلاب می‌گوید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اواخر آذار ماه 1358، در حالی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومت نوپایی بود، رئیس جمهور وقت آمریکا و تیم اطلاعاتیش و امنیتیش از پنتاگون و وزارت دفاع تا آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA و مشاور امنیت ملی ایالات متحده طی چند جلسه در واقع به یک دستور کار مشخص رسیدن و برای انجام مراحل نهایی کار صورت جلسه رو به کاخ سفید فرستادن و صورت جلسه رو امضا کردن به دستور جیمی کارتر در جایگاه ریاست جمهوری و اونجا عملا طرح دولت آمریکا برای تماس با اپوزیسیون، جنگ تبلیغات روانی و در نهایت براندازی انقلاب تازه جمهوری اسلامی ایران رو کلید زدن. خب کارتر پای صورت جلسه کارگروه امنیتی و اطلاعاتیش رو اینگونه امضا کرد و دستور حمله تبلیغاتی علیه ایران رو صادر کرد و با این هدف که ترغیب استقرار یک رژیم مسئولیت پذیر و دموکراتیک در ایران عملیات آغاز کردن، با رهبران اپوزیسیون ایران و دولت‌های ذی‌نفع ارتباط برقرار کردند و تلاش کردند یک جبهه طرفدار غرب و شکل بدن و تلاش کردند دولتی رو جایگزین نیروهای انقلابی قرار بدن. همچنین بعد از انقلاب بوق‌های تبلیغاتی غربی تلاش کردند منافقین سنگدل رو تطهیر کنن و جای جلاد و شهید در اذهان جامعه رو جابجا کردند و همچنین بسیار تلاش کردند بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی ایران رو حامی تروریسم معرفی کنند، چرا که جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مشروع مردم لبنان و فلسطین حمایت میکرد. در سالهای ابتدای دهه 70 اروپایی جنگجال تبلیغاتی بسیار زیادی رو در ماجرای قهوه‌خانه میکونوس در واقع راه اندازی کردند. بهار 1376 13 کشور اروپایی سفرهای خودشون با هدف تشدید فشار بر ایران از ایران خارج کردند. در ابتدای دهه 80 رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره ایران رو محور شرارت خواند، اگرچه در واقع بعداً خودشون اعتراف کردند که این یک موضوع حربه تبلیغاتی بوده. جنجال رسانه‌ای که بر سر پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای در دهه‌های اخیر ایجاد کردند، یا تبلیغاتی که در فتنه سال 1378 و 88 در واقع در دنیا به راه انداختن و تصویری از جمهوری اسلامی ایران نشون دادن، یا تحریف شخصیت‌های انقلاب، تطهیر جنایت‌های رژیم طاغوتی، تحریف واقعیت‌های حوادث انقلاب، از تسخیر لانه جاسوسی تا عوض کردن جای جلاد و شهید و همچنین ناامیدسازی نسل جوان، تشویق جامعه دانشگاهی به مهاجرت از کشور، برجسته کردن نقاط ضعف و کتمان پیشرفت‌ها، برخی از حیله‌های تبلیغاتی دشمن در حدود 47 سال گذشته بوده.
این تجربه تاریخی این پرسش را به ذهن ما متبادر می‌کند که آیا در عصر انفجار اطلاعات و خروج از انحصار مطلق رادیو به مسابقه تنها رسانه خبری، هنوز هم رسانه‌ها می‌توانند با دستکاری و تحریف واقعیت‌ها مسیر تاریخ را تغییر دهند؟
متع بكاريزما شخصية مهمة جدا.
كيف شلون نزكين بشيشة يمين بالواد ناس يخلى مبتاع.
There's diplomacy going on in Geneva right now with the.
امروزه اگرچه فناوری‌های ارتباطی دگرگون شده، اما ماهیت بهره‌برداری سیاسی از رسانه تغییری نکرده است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و حتی پیام‌رسان‌ها می‌توانند همان نقش رادیو در سال 1332 را ایفا کنند، با این تفاوت که اکنون جنگ روایت‌ها پیچیده‌تر و چندسویه شده است. کودتای 28 مرداد یادآوری کرد که رسانه هرگز بی‌طرف نیست، چه در قالب امواج رادیویی و چه در فضای مجازی. شناخت این نقش دوگانه، هم به مسابقه ابزار آگاهی بخشی و هم به مسابقه سلاح روانی، شرط ضروری برای مقاومت در برابر دستکاری‌های اطلاعاتی در هر عصر تاریخی است.
اتفاقی که در یک سال اخیر رخ داده، به ویژه در جنگ رمضان و جنگ 12 روزه در واقع رسانه های جمهوری اسلامی ایران در همه انحایش، چه رسانه ملی، چه رسانه های مکتوب، چه فضای مجازی، چه حتی کانال های شخصی، تلاش کردند با تولید محتوا در واقع میدان جنگ رو پس بگیرن. در جنگ رمضان علاوه بر عملیات میدانی، روایت سازی رسانه‌ای به یک میدان تعیین کننده تبدیل شد و کارشناسان داخلی و خارجی بر نقش فعال رسانه‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح اذعان دارن. خب در جنگ‌های امروز قدرت فقط نظامی نیست، روایت سازی هم نقش بسیار مهمی داره. دشمنان ملت ایران همیشه تلاش داشتن علاوه بر تحمیل جنگ‌های نظامی به کشور ما با تبلیغات سنگین رسانه‌ای مردم رو تسلیم بکنن، اما واقعیتش اینه که در یک سال اخیر و به ویژه در جنگ رمضان در واقع به خوبی هم کارشناسای داخلی و هم کارشناسای خارجی اذعان دارن که فعالان رسانه‌ای ایران در کنار ملت مبعوث شده و نیروهای مسلح در تولید محتوای رسانه‌ای دست برتر رو دارن. به ویژه خب در این میان تبلیغات در واقع سنگینی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، کارزار انیمیشن‌های لگویی روایت‌هایی رو داره در دنیا منتشر میکنه و روایت‌هایی رو به زبان‌های دیگه داره منتشر میکنه و دنیای در واقع خارج رو با این واقعیت‌ها آشنا میکنه. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran. Hear this clear. Your people reached out to us. من اسمم مهدی همته. یه ایرانی آمریکایی توی آمریکا زندگی میکنم. من میخوام وقتی که بچه هم بزرگ شدن و ازم پرسیدن بابا شما چی کار کردی جنگ شد، بتونم یه جواب واقعی بهشون بدم. بعد از حمله به مدرسه مینا و شهادت رهبر ما امام خامنه‌ای خیلی ناراحت شدم. میخواستم یه راهی پیدا کنم که حقیقت و خبرها رو به مردم نشون بدم. انیمیشن های لگو رو شروع کردم، چونم خلاقانه بود هم میتونست توجه مردم رو جلب کنه و مردم مخصوصا جوان ها دوست دارن ببیننش. هر چند ثانیه 10-20 ثانیه از انیمیشن با دقت طراحی میشه. این شعرها رو خودم مینویسم بر اساس خبرهای واقعی و اتفاقات روز تا پیام رو سریع منتقل کنم. مردم به دیدن انیمیشن راحت‌تر حقیقت رو میفهمن و همزمان لذت هم میبرن. از کشورهای مختلف هم دارن نگاه میکنن، آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و حتی کشورهای عربی هم نگاه میکنن و دیدگاهشون تغییر کرد. فکر میکنم کمک کرده مردم بیشتر بدونن چی داره میگذاره. مستقیم جنگ رو تغییر نمیده ولی به مردم آگاهی میده و روی رسانه‌ها و سیاستمدارها فشار ایجاد میکنه. این یک جنگ اطلاعاتی هست، جنگی که هم روی زمین هست و هم در حوزه اطلاعات.
سواد رسانه‌ای مردم ما خوشبختانه این روزها بالاتر رفته و هر چیزی رو باور نمی‌کنن و یکی از عوامل موفقیت ما در این نبرد اخیر اینه که رسانه‌های ما خوب تونستن عمل بکنن، مردم ما و جوانان ما در واقع تونستن حیله دشمن رو خوب کشف بکنن و در واقع افرادی که مؤثر هستن در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها دارن جهاد تبیین میکنن و در واقع تلاش هنرمندان ایرانی از چشم رسانه‌های خارجی نیز پنهان نمونده. خب الجزیره در گزارش اعتراف کرده که ویدیوهای لگویی ایران در واقع جنگ روایت‌ها رو برده. در گزارش دیگه فرانس 24 منتشر کرده تاکید میکنه که جنگ در ایران نه تنها در میدان نبرده که در فضای آنلاین نیز جریان داره. یکی از کارشناسان آمریکایی هم در تحلیل خودش در واقع با ابراز نگرانی از ساخت این محتوا شبکه‌های رسانه‌ای توسط هنرمندان ایرانی گفته که ایرانی‌ها با هوش مصنوعی و ویدیوهای بسیار هوشمندانه بسیار آثار اثرگذاری رو تولید می‌کنند.
امروز اگرچه فناوری ارتباطی دگرگون شده، اما ماهیت بهره برداری سیاسی از رسانه تغییری نکرده است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و حتی پیام رسان‌ها می‌توانند همان نقش رادیو در سال 1332 را ایفا کنند، با این تفاوت که اکنون جنگ روایت‌ها پیچیده‌تر و چند سویه شده است و هنوز هم هنر آمریکایی در خدمت تضعیف و غارت ملت‌هاست.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صداییست، صداییست در انگینی باران، از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدم به هر گوشه این خاک آواز شنیدم. صداییست، صداییست.
مایع ظرفشویی بینگو با قدرت چربی زدایی قوی بقایای غذا رو از ظروف پاک میکنه و با رایحه های لیمو و سیب حس طراوت رو به جا میذاره. این تمیزی جریان داره.
بینگو با بینگو.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
افتخار میهن، نماد اصالت،
پیام الکتریک جهشی به سوی آینده.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
ساعت 7. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.